رهبری معکوس. موسی فردی پر از ضعف و مشکل بود، تا حدی که وی به خاطر تخلیه خشم خود برخلاف نقشه‌ای که خداوند به او گفته بود اجازه ورود به سرزمین موعود را پیدا نکرد. او مرد خشمگینی بود که خدمت خود را با قتلی از روی انتقام آغاز کرد و آن را با پذیرفتن نتیجه با دو بار ضربه زدن به صخره از روی خشم به پایان رساند. با این حال او تنها کسی است که رو در رو با خداوند سخن گفته است. ناعدالتی تبدیل به نیروی محرکه‌ای برای موسی می شود. اگرچه او در دربار فرعون بزرگ شده و جزو خانواده سلطنتی به شمار می رفت، اما باز نتوانست ببیند که قومش توسط حکومتی مستبد اسیر گشته و مورد ظلم قرار می گیرد. وی در آتش عشق خود نسبت به این افراد مظلوم یکی از سربازان مصری را به قتل رساند و به سوی تبعیدگاه خود فرار کرد. خروج 2:11-15 را نگاه کنید. در آنجا موسی دختر جوان چوپانی را از دست مردانی که سعی داشتند او را اذیت کنند نجات می دهد. موسی به طور آشکار بر علیه کسانی که از قدرت خود برای زورگویی به دیگران استفاده می کردند طغیان می نمود. خانواده آن دختر جوان برای قدردانی از این عمل او را در خانه خود می پذیرند. موسی در آنجا برای 40 سال به گله‌داری می پردازد. پس از گذشت 4 دهه موسی برای رهبری فرا خوانده می شود. نقشی که به وی این امکان را می داد که نبرد خود علیه ناعدالتی را ادامه دهد، در ملاقاتی عجیب و غریب از طریق بوته مشتعل به وی ابلاغ می شود که کفش های خود را از پا در آورد و با خداوند سخن بگوید. در آن ملاقات خداوند به موسی می گوید که چه کاری باید انجام دهد و از چه طریقی باید آن را انجام دهد. اما آنچه پس از آن رخ می دهد، فرضیه ما مبنی بر این که خداوند چگونه افرادی را برای رهبری برمی‌گزیند اثبات می‌کند. ما چنین فرض می‌کنیم که اگر خداوند از طریق بوته مشتعل با ما سخن بگوید و به ما فرمان دهد که کاری را انجام دهیم، در حضور او تعظیم می‌کنیم و سریع دستور او را اجرا می‌کنیم. اما موسی این کار را نکرد. او در جای خود سفت ایستاد و با نقشه خداوند مخالفت کرد. موسی رو به بوته مشتعل کرده و به خداوند گفت: نه، تو شخص اشتباهی را انتخاب کردی، زیرا من لکنت زبان دارم و سخنوری ماهر نیستم. خروج 3:11-3:11-13 را نگاه کنید. آنچه تو از من انتظار انجامش را داری فراتر از آن است که بتوانم باور کنم. در واقع احتمالاً موسی به یاد می‌آورد آخرین باری که سعی کرده بود قومش را نجات دهد چه اتفاقی افتاده بود. او مردی فراری با زبانی الکن بود، نه رهبر قوم خدا. دلیل اعتراض وی هر چه بود، در نظر بگیرید که جرأتی باید موسی از خود نشان دهد که روی خداوندی را که به طور زنده روبرو از بوته آتش سخن می‌گفت را زمین بیاندازد. هم خداوند و هم موسی در این داستان بسیار عجیب عمل می کنند. اگر خداوند بسیار مهیب و ترسناک است، چگونه یک شبان الکن و ضعیف به راحتی توانست بر علیه نقشه‌اش سخن بگوید؟ نهایتاً خداوند با وی کنار می آید، با موسی مذاکره کرده و با وی به تفاهم می رسد که از هارون برادر موسی به عنوان سخنگوی موسی استفاده کند. و چنین شد که موسی قاتل در مباحثه با خداوند پیروز می شود. این داستان مرا به طرز عجیبی به خنده وامی دارد. من با ناباوری به خداوندی می خندم که با خادم خود مباحثه و مذاکره می کند. تا آنکه پرده از مقابل چشمان من کنار می رود و در انتهای داستان این خداوند است که پیروز می شود. اما با شنیدن این روایت چه نکته‌ای به دانسته‌های من اضافه می‌شود؟ چگونه این داستان دیدگاه مرا نسبت به قادر مطلق بودن خداوند و حاکمیت او عوض می‌کند؟ جای هیچ بحثی نیست. من تأیید می‌کنم که خداوند قادر مطلق و حاکم است. اما این صفات خداوند در این داستان چگونه توجیه و تفسیر می‌شوند؟ داستانی که در آن خداوند رهبری را برمی‌گزیند که خود هیچ رغبتی به این کار ندارد و با خداوند قادر در این باره مجادله می کند. رهبری با یک اشتیاق آغاز می شود. اغلب رهبران قصد و اشتیاقی برای رهبری نداشتند، بلکه آنها به خاطر عدم رضایت از شرایط حاکم در این وضعیت ناگوار گیر افتادند. اگر آنها می خواستند که زندگی را همانطور که هست بپذیرند، هرگز تبدیل به یک رهبر نمی شدند. فردی که می تواند با شرایط زندگی بسازد، یک مدیر یا یک رئیس است، نه یک رهبر. تفاوت یک مدیر و یک رهبر در اشتیاق درونی آنهاست. چون رهبران به تغییر وضعیت موجود و ساختن دنیای متفاوت می اندیشند. در این قسمت رهبران مانند انبیا عمل می کنند. آنها شرایط کنونی را ناکامل و ناصحیح می دانند و حاضرند که آسایش زمان حال خود را فدای فردایی بهتر کنند. از سوی دیگر مدیران همین که سازمان به آرامش و بازدهی نسبی دست یابد راضی هستند. کار یک مدیر این است که هواپیما را در آسمان در حال پرواز نگاه دارد، در حالی که یک رهبر می‌خواهد در میان زمین و هوا موتور جدیدی به هواپیما اضافه کند. یک مدیر می‌خواهد که مشکلات و نابسامانی‌های اجتناب ناپذیر را به وسیله روش‌های پیشینی که صحت آنها امتحان شده حل کند. و در مقابل یک رهبر می داند که هر چقدر هم ایجاد تغییر دشوار بنماید، گریز از ایجاد آن تغییرات جامعه را به ورطه نابودی خواهد کشاند. بدون هرج و مرجی که در پی هدایت مردم برای بیرون آمدن از شرایط کنونی ایجاد می شود، امکان ندارد که بتوان آنها را از کارها، زندگی روزمره و خسته کننده آزاد کرد. رهبری که به جز حفظ شرایط موجود چیز دیگری نمی خواهد، تبدیل به کبکی می شود که سر خود را زیر برف پنهان کرده است. یک رهبر باید دائم ناراحت و ناراضی باشد و این سؤال باید دائم ورد زبانش باشد. چگونه می شود فردایی بهتر از امروز ساخت؟ او باید اهل رویا باشد و دائما در این فشار زندگی کند که چگونه می شود آنچه امروز نیکو و صحیح است را ارج نهاد، ولی در این حال به آن قانع نبود و چشم به سوی وقایع آینده ای دوخت که متفاوت تر از امروز باشد. او در کشاکش آنچه هست و آنچه می تواند باشد قرار دارد، اما به خاطر الزام و اشتیاقی که برای تغییر دارد، در زمان حال دائما از آینده سخن می گوید. یک رهبر باید همزمان اشتیاق سازمان خود برای حرکت به جلو را عمیق‌تر بگرداند و با ترس و بیخیالی برای ساکن ماندن برخورد کند. یک رهبر نقشی نبوتی به خود گرفته و در وجود مردم آتش اشتیاق برای تغییر را مشتعل می سازد و به آنها یادآوری می کند که با چسبیدن صرف به آنچه امروز وجود دارد، چه چیزهایی را در آینده از دست خواهند داد. رهبران نبوتی در فشار میان زمان حال و آینده زندگی می کنند و در کشاکش اشتیاق برای حرکت به سوی پیش نیازی که برای ماندن وجود دارد ادامه می دهند. بنابراین تعجبی ندارد که رهبری کاری مملو از ریسک و شکست است و تعجبی ندارد که رهبر باید از یک سو با ترس خود برای پیش روی به سوی آیندهی پر از ابهام و از سوی دیگر با ناتوانیش در باقی ماندن در امنیت و اطمینان زمان حال روبرو شود. رهبری با فراخوان به جهت خدمت آغاز می شود. موسی بسیار پیشتر از اینکه بوته مشتعل او را برای انجام مأموریتی بفرستد رهبر بود و او به خاطر تمایلش عملاً رهبری می کرد. یک رهبر نیز مانند موسی باید مشتاق این باشد که بدون آگاهی و در نظر گرفتن بهایی که باید پرداخت کند وارد یک جنجال شود. او باید فرصتها را غنیمت شمرده و خود را به میانه یک بحران و کشمکش بیاندازد، زیرا که در عمق وجودش اشتیاقی برای تغییر وجود دارد و وی را به عمل و ایجاد تغییر فرا می خواند. ممکن است او اشتباه کرده و یا کاملا احمقانه عمل نماید، اما او باید حرف بزند، تصمیم بگیرد و عمل کند. ممکن است ما خود را رهبر قلمداد نکنیم، اما همان لحظه‌ای که برای تأثیرگذاری بر فردی یا فرایندی در شرایط سخت و پر از هرج و مرج خوانده می‌شویم، در واقع ما در حال رهبری هستیم. با بکارگیری شجاعت است که ما با دیگران و خداوند ارتباط داریم. کار رهبر آن است که در شکاف‌های موجود در روابط افراد پل‌ها و خیمه‌هایی بسازد و آنها را با یکدیگر مصالحه دهد. یکی از نقش‌های کاهنانه رهبر همین است. کار مصالحه و ایجاد ارتباط و اتصال قسمت‌هایی که گسسته شده‌اند و تلاش برای ایجاد مصالحه در میان افرادی که جدا شده‌اند جزء نقش اساسی رهبران است. این شکاف‌ها ممکن است باعث دور شدن دو گروه مخالف شود که در این حالت کار رهبر وصل نمودن گروه‌ها به یکدیگر است. یک رهبر افراد را به سوی خود جذب می‌کند. ارتباط نوع اول برای بیرون آوردن مردم از گردونه‌ای که نهایتاً به هرج و مرج و تخریب می‌انجامد. سپس تلاش می‌کند ارتباطی مجدد میان دو گروه ایجاد کند. ارتباط نوع دوم که غالباً مجبور است خود را به خطر اندازد. آنچه یک رهبر باید انجام دهد چیزی فراتر از گفتن این جمله است. بیایید با هم کنار بیاییم. بهایی که باید پرداخت شود چیزی فراتر از فکر کردن و آرزو کردن یا تشویق دیگران برای پرهیز از دشمنی است. رهبری یعنی قدم برداشتن در وضعیتی دشوار و باطلاق مانند که آسیب، اتهام و حالت تدافعی افراد او را به درون خود می کشد تا بتواند با واقعیت امری که باعث ایجاد مشکل شده از نزدیک روبرو شود. این توانایی در یک فرد هوش هیجانی خوانده می شود. اما این در واقع رفتار حکیمانه است که در یک فرد دیده می شود یا همان جسارتی است که یک چترباز برای بیرون پریدن از هواپیما به قلمرو دشمن نیاز دارد، در حالی که می داند دشمن اسلحه را به سوی او نشانه رفته است. یک رهبر یا کاهن با یادآوری به افراد که خود از کجا آغاز نموده و به اینجا رسیده و در این فرایند چه مراحلی را پشت سر گذاشته به آنان دلگرمی می‌بخشد تا او را پیروی کنند. یک کاهن حافظه و وجدان یک جامعه است. او از تولد یک جامعه و نقش و خواندگی خاص آن روایت می‌کند. از داستان‌هایی می‌گوید که نشان دهنده هویت یک ملت و یا یک فرد است. مثلا به مردم یادآوری می کند که شما فرزند پادشاه هستید یا وارثین خداوند. پس اکنون در پرتو خواندگی خود رفتار و زندگی کنید. یک کاهن باید همواره با وسوسه خوشنود ساختن دیگران و تشویق و هدایت آنها در رسیدن به بلوغ دست و پنجه نرم کند. بسیار آسان است که داستانهای شیرینی که پر از توهم و دروغ است را به خورد مردم دهیم، تا اینکه فریب‌های راه و خطرات پرواز در مسیر زندگی را به آنها گوشزد کنیم. اشعیا 39:18 را نگاه کنید. با رفتن آن استاد و آغاز ترم جدید در دانشکده الهیات مارس هیل، هنوز شرایط حساسی در دانشکده حاکم بود. برخی از دانشجویان اصلاً از آنچه در دانشکده گذشته بود خبر نداشتند، در حالی که برخی دیگر شایعاتی را منتشر می‌کردند مبنی بر اینکه این کشمکش‌ها در ثبت نام دانشجویان تأثیرگذار بوده است. پاول هم از درد دل‌ها و هم از امید با آنها سخن می‌گفت. او نگرانی‌های خود را بازگو کرده و خاطر نشان ساخت که چگونه شاهد آن بوده که هیئت مدیره دانشکده وارد گفتگوهای تازه‌ای با آنها شده و با مهربانی برخورد نموده و به نیاز ما به فیض، بخشش و شجاعت اشاره کرد. او با لحنی جسورانه گفت: اگر می‌خواهید روش زندگی درست را در زمان کشمکش و هرج و مرج بیاموزید، جای درستی آمدید. صداقت و امید او بین همه تسری یافت و در نتیجه ترم جدید با نیروی تازه‌ای آغاز شد. در رهبری روش‌های جدید و خلاقانه زاده می‌شوند. معمولاً زمانی که در مورد یک شبان ارشد، مدیر عامل یک شرکت یا رئیس یک دانشگاه فکر می‌کنیم، تصمیم گیرنده ارشدی در جلوی چشممان پدیدار می شود که دیدگاه های مختلف را شنیده، اطلاعات را ارزیابی و تصمیم نهایی را می گیرد. او در رأس هرم نشسته است و مسئولیت امور را بر عهده دارد. تعریفی که اغلب مردم از رهبر دارند این است. در نظر بگیرید که پولس رسول امتها بود. موسی بالاترین مقام قوم اسرائیل بود. پاول رئیس تشکل‌های دانشجویی بود. اغلب عنوانی که این رهبران با خود به یدک می‌کشند، بازگو کننده داستان آنان است. اما در واژگان خداوند، پادشاه بودن به معنی شبان و خادم بودن است. واژه‌های پادشاه و شبان در شرق به جای یکدیگر استفاده می‌شد. پادشاه بودن به معنی شبانی قوم خدا از موت به حیات است. چنین رهبری باید هوشیار و نکته سنج باشد تا بتواند تصویر کلی را مشاهده نماید. شبان همچنین باید از گله خود در برابر دشمن محافظت کرده و به آنها خوراک، آب و آرامی دهد. پادشاهان بسیاری وجود داشتند که خواندگی خود را اشتباه درک کردند و از آن سوء استفاده کرده و نهایتاً باعث نابودی گوسفندان خود گشتند و سپس خود گوسفندان را به خاطر کم شدن تعدادشان مقصر دانستند. چنین رهبرانی با تلقین ترس و احساس خجالت قدرت خود را پا بر جا نگاه می دارند. ارتش این پادشاهان از او می ترسند و اطاعت می کنند. اما آنها رهبر خود را دوست ندارند و به او وفادار نیستند. شبان بودن بسیار دشوارتر است. چنین شخصی در این حال که قدرت را در اختیار دارد، آن قدرت را به دیگران تعفیض می کند و خود در رأس هرم معکوس سعی می کند تعادل کل هرم را حفظ کند. پیچیدگی این نوع رهبری باعث شد که موسی رهبرانی را انتخاب کند که در گروه های هزارتایی، صدتایی، پنجاهتایی و دهتایی به مردم خدمت کنند. خروج 18:13-27 را نگاه کنید. این ایده برخواسته از حکمت درونی خود موسی نبود، بلکه مشورتی بود که پدرزن او یترون داد. یک پادشاه به عنوان رهبر باید پیشنهادات حکیمانه دیگران را پذیرفته و سپس به آنها اقتدار عملی شدن این پروژه ها را بدهد. اما خود موسی به عنوان رهبر تنها کسی بود که مردم دائما از او شکایت می کردند و در هر فاجعه و سختی به او حمله می کردند. صدای فریاد آنها گوش خراش بود. چرا ما را از بیست بیرون آوردی تا ما را به کشتن دهی؟ سخنان آنان نیشدار بود، زیرا آنها دقیقاً بر عمیق‌ترین شک‌ها و ترس‌های موسی دست می‌گذاشتند. هر رهبر درد خنجر خیانت و اتهام را هم از سوی جماعت و هم از سوی نزدیک‌ترین همسنگرانش بر تن خود احساس خواهد کرد. آنان که کارشان پیروی است از چیزی بیش از این لذت نمی‌برند که فردی را بر تخت بنشانند و سپس منتظر بنشینند تا سقوط آن را ببینند. به خاطر پیچیدگی زیادی که در کار رهبری وجود دارد، در یک نقطه از مسیر خود رهبر نیز تصمیم می‌گیرد که از قدرت و جایگاه خود استفاده کند. موسی نیز در خشم خود بر صخره ضربه زد و نتیجه آن شد که اجازه ورود به سرزمین موعود به او داده نشد. موسی گناه کرد و از ورود به آن سرزمین محروم گشت. پتروس نیز به عنوان یکی از رهبران اصلی کلیسای اورشلیم باید به خاطر اشتباهش درباره حفظ قانون ختنه توبیخ می‌شد. از سوی دیگر پولس رسول از جایگاه خود سوء استفاده نکرد، حتی او روزهای واپسین زندگی خود را در تنهایی و سرما سپری کرد، به حدی که از دوستان خود خواهش می‌کند برایش ردا و تعدادی تومار بیاورند. فقدان و شکست برای یک رهبر همانند طلوع و غروب خورشید بدیهی است. یک رهبر مسلماً در دوران رهبریش با شکست‌های روبرو خواهد شد. بنابراین باید خشم‌ها، خودخواهی‌ها و ترس‌هایش را اعتراف کرده و طوری به مردمش خدمت کند که گویی خود او اولین کسی است که به بخشش نیاز دارد. پادشاه واقعی حله خدمت را بر می دارد و پای غریبه هایی که به خانه اش وارد شده اند را می شوید. او نه تنها میزبان است، بلکه خود را تا به حد یک خدمتکار پایین می آورد تا او نیز دنبال روی پادشاه بزرگی باشد که پیشتر پاهای خود او را شسته و او را بخشیده است. ما به عنوان رهبران خوانده شده ایم که انبیایی باشیم که آتش اشتیاق را در دل مردم فروزان کنیم. کاهنانی باشیم که مردم را با یکدیگر و با خداوند مصالحه دهیم و پادشاهانی باشیم که از مردم محافظت کرده و نیازهایشان را مرتفع کنیم. اما در این حال همانند انبیای کذبه، کاهنان دروغین و پادشاهان جعلی هستیم که خود به اشتیاقی تازه، مصالحه و جسارتی نو احتیاج داریم. و عجیب آنکه تنها در رهبری دیگران به سوی حقیقت است که در عمق وجودمان درمیابیم که ما خود چقدر به آنچه به دیگران عرضه می کنیم نیازمندیم. و پی می‌بریم که این حقایق را تنها در نبی، کاهن و پادشاه واقعی یعنی عیسی مسیح خواهیم یافت.